جبران تمام اون کارهایی که با انجام اونها به موفقیت می رسیدیم. اما یادمون باشه همیشه این فرصت در اختیار ما نیست. امیدوارم در کارهاتون قبل از این که به وقت اضافه بکشه موفق باشید.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که بعد از چند هفته که برنامه وقت اضافه تقدیمتون نشد و برنامه ویژه رادیو ایران رو شنیدید، امشب میتونیم که با شما در برنامه وقت اضافه همکلام بشیم. جمعه سوم اسفند ماه سال 1397. اما کارشناس برنامه وقت اضافه مثل همیشه آقای چیا فادی هست. خب ایشون رو ما چند هفته‌ای در خدمتشون نبودیم به این علت که رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از نزدیک در کشور امارات بررسی می‌کرد و گزارش‌های ایشون رو هم شنیدید از محل برگزاری مسابقات و همونطور که اشاره کردم خب چند هفته هم به طور کلی ما اصلا برنامه نداشتیم و به همین علت بعد از تقریبا یک ماه خورده‌ای دوباره با آقای چیا فادی داخل استودیو خوشوبش میکنیم و صحبت میکنیم و از مطالب فوتبالی با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد و همکلامی شما. فادی سلام و خیلی خوش اومدید.
با نام خدا جناب معتمد آشی عزیز، برام خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه وقت اضافه رادیو ایران سلام عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که بعد از حالا به قول آقای احسان زاره دو ماه دوباره در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و دلم برای شما تنگ شده آقای معتمد آشی و همه عوامل خوب برنامه. خوشحالم که اومدیم دوباره و بله خب میشه گفت که تجربه جام ملت‌های آسیا هم تجربه بود که به پایان رسید با درس‌هایی که داشت برای فوتبال ایران. حالا دربارش زیاد صحبت شده و دیگه حالا وارد لیگ شدیم و کم کم دیگه باید آماده بشه تیم ملی برای جام جهانی بعدی، برای جام ملت‌های بعدی و همطور هم تیم ملی هم تیم‌های ملی رده پایه و امیدواریم که فوتبال ایران بتونه در رده‌های مختلف سنی از نوجوانان تا بزرگسال بتونه روی سکو بره.
بله، شنوندگان محترم و همراهان برنامه وقت اضافه میتونن که از طریق سامانه پیامکی 3900 اگر درباره اتفاقهای روز فوتبالی کشورمون نقطه نظری دارن و میتونن مشارکت بکنن و دلشون میخواد در واقع در مباحث ارائه شده سهیم باشن، از طریق این پل ارتباطی 3900 با ما در ارتباط باشید و پیامهای شما رو ملاحظه میکنیم. به اطلاع سایر شنوندگان هم خواهیم رسون در برنامه امشب. تا حوالی ساعت 21 این برنامه ادامه خواهد داشت. رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون امروز بعد از ظهر هم پیگیری شد و تیم فوتبال نساجی قائمشهر امروز کاری کرد کارستان و مقابل فولاد خوزستانی که آقای افشین قطبی تیم آماده‌ای رو در هفته‌های قبل روانه بازی‌های لیگ برتر کرده بود 2-0 تیم فوتبال نساجی برنده شد در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که با حضور تقریباً 12,000 تماشاگر روز به یاد ماندنی برای فوتبال قائمشهر به دست اومد. اولین پیروزی آقای مجید جلالی با تیم فوتبال نساجی قائمشهر.
بله، خیلی فشار روی آقای جلالی بود بعد از ناکامی با پیکان. ناکامیاش داشت در نساجی هم به همون شیوه پیش میرفت که امروز در قائمشهر در ورزشگاه شهر خسته و قلعه ای که حالا معروف هست، بالاخره تیم خوب افشین قطبی که همه رو شگفت زده کرده برای حضور افشین قطبی تونست 2-0 شکست بده و خیلی روز خوبی بود برای قائمشهر. فکر کنم جشن و شادی و پایکوبی اینا هم ادامه داره و واقعا فولاد هم خیلی تیم خوبی، مدعی گرفتن سهمیه هست و این تیم رو نساجی پانجداری شکست داد.
بله، مرتضی عبدی و ولیسانی برای تیم فوتبال نساجی گلزنی کردن که البته گل دوم از روی نقطه پنالتی به دست اومد. تیم پدیده مشهد که در جام حذفی چند روز قبل مقابل پرسپولیس شکست خورد، در جمع مدعیان رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور همچنان هست، به این علت که تیم فوتبال پدیده امروز با نتیجه 2-0 از سد سپیدرود گذشت و وضعیت برای تیم فوتبال سپیدرود رشت مثل رنگ پیراهن این تیم بسیار قرمز هست، یعنی وضعیت خطرناک برای ادامه بقا در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. یونس شاکری در دقایق 40 و 80 برای تیم آقای یحیی گل محمدی گلزنی کرد و پدیده با این برد خانگی روحیه بخش 38 امتیازی شد.
بله، پدیده شهر خودرو اسم جدید این تیم هست دیگه، اون پدیده شاندیز نیستن و رفتن و در رده دوم با یک بازی بیشتر هم امتیاز با سپاهان 38 امتیازی قرار گرفتن. بازی راحتی بود برای پدیده و سپیدرود که حالا دیگه در تای جدول همراه با استقلال خوزستان هست و زوباهن و 12 امتیاز داره سپیدرود، 5 امتیاز با استقلال خوزستان اختلاف داره. استقلال خوزستان خیلی قرمزتره وضعش از سپیدرود رشت برخلاف رنگ پیراهن تیم استقلال خوزستان، ولی با زوباهن 2 امتیاز فاصله داره. پایین جدول هم رقابت جذابی بین سپیدرود و زوباهن و نفت مسجد سلیمان 16 امتیازی هست. برای سقوط نکردن.
تشکر. تیم ماشین سازی تبریز هم امروز بعد از ظهر با حضور نزدیک به 1000 تماشاگر در ورزشگاه بنیان دیزل مقابل پیکان قرار گرفت که در این مسابقه 1-0 مغلوب تیم فوتبال پیکان شد، تا بدین ترتیب تیم آقای مهاجری نتونه که در این مسابقه به 3 امتیاز رقابت برسه و آقای حسین فرکی هم اولین بردش رو با خودروسازان جشن گرفت.
بله، در تبریز بردن تیم‌های تبریزی و تیم‌های آقای زنوزی راحت نیست، ولی یه پنالتی دقیقه آخر بود آقای معتمد هاشمی که تیم ماشین سازی اون رو از دست داد و پیکان به 3 امتیاز حساس رسید و خیلی عصبانی بودن طرفداران ماشین سازی و خود کادر این تیم.
بله، و آخرین مسابقه جدال دو تیم هم استانی در استان خوزستان، استقلال خوزستان قرنشین که راجبش کوتاه صحبت کردیم و تیم صنعت نفت آبادان امروز با هم روبرو شدن که این بازی در ورزشگاه قدیر اهواز 1-1 مساوی به اتمام رسید. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم رکورددار تساوی ها هست در رقابت لیگ برتر.
بله، 13 تساوی آورده و 2 برد و 4 باخت، یعنی 19 بازی کرده 19 امتیاز. آقای معتمد هاشمی جالب گفتی، یعنی انگار اصلا این تیم 19 تا بازی رو مساوی کرده که 19 امتیاز داره، یعنی خب در واقع 2 برد دارن و 4 باخت و 13 مساوی.
وقت اضافه، رادیو ایران هر جمعه ساعت 20 از زمانی که رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های کشورمون در نیم فصل اول به اتمام رسید، بحث استفاده از فناوری کمک داوری ویدیویی یا VAR در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشورمون خیلی داغ بود و حتی در یک اتفاق جالب از فناوری وطنی VAR هم رونمایی شد. آقای فغانی هم رفتند و این فناوری رو نظاره کردن و گفتن که خب با اون VAR فیفا کاملا متفاوت هست. حالا آقای رفعتی رو خط ارتباطی ما هست، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال کشورمون. آقای رفعتی سلام و شب بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، همکاران گرامی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار.
آقای رفعتی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
خواهش می‌کنم، بنده عزیز سلام دارم.
بله، خب حالا آقای معتمد هاشمی فرموندن در این باره و حالا شما خودتون این چند وقته خیلی درگیر بودید آقای رفعتی با این مسئله VAR و خیلی هم حالا صحبت شده درباره این فناوری. حالا من میخوام چند تا سوال کلیدی بپرسم آقای رفعتی. میگفتن که فیفا مخالفت کرده با حضور VAR با این شرایط این شکلی در ایران، این حقیقت داره یا نه؟
نه، اصلا به اینجا جا نرسیده. ببین، فیفا یه نامه بهشون زدیم که ما میخوام از VAR استفاده کنیم. به فیفا هم نه، به بورد بین‌المللی فوتبال مسئولیت، با بورد بین‌المللی فوتبال خیلی استقبال کردن، گفتن که شما یک نفر که رابطه ما با بورد بین‌المللی فوتبال باشه معرفی کنین و تا با هم جلسه داشته باشیم، حالا یا تو تهران یا تو سوئیس، و مقدمات کار آماده کنیم. این نامه رو اعلام کردیم بهشون، جوابشون رو دادیم. خب همونطور که میدونین از نرم افزار مختلف استفاده کردیم، حالا تا بریم پیش میریم جلو.
خب الان اون چیزی که ما از مقالات درباره VAR یا کلیپایی که خود فیفا منتشر کرده به عنوان مثال واحد سیر جدایی میخواد آقای رفعتی، خود شما بهتر میدونید.
ببینید، یه سری دوستان میان یه اطلاعاتی که اطلاعات ندارن میدن به مردم، مردم رو مایوس میکنن به علت ناآگاهیشون از سیستم VAR. مردم عیسی، این کل VAR به دو صورت استفاده میشه، نرم افزار و برودکاست، که همون پخش تلویزیون. نرم افزار ما رفتیم جلو، توی جام جهانی تو جام ملت‌ها از نرم افزار استفاده شد، به همون نرم افزار شرکت هوکای آلمان، ولی توی مثلا کشور اسپانیا، برزیل، سیستم برودکاست یا همون پخش تلویزیون استفاده میشه. ما نرم افزار رفتیم جلو، اون با نرم افزاری که فیفا داره خب یه ذره متفاوت بود. گفتیم که ببینیم سیستم تلویزیونیش چطوره، که من بنده خودم رفتم بازی پرسپولیس پردیده، رفتم توی سیستم واحد سیار تلویزیون رو دیدم، اون چیزی که ما میخواییم ما جواب میده، ولی نمیخواییم از سیستم تلویزیون همون سیستم که داره استفاده میکنه ما استفاده. یه چیزی شبیه اون و میاد در کنار واحد سیار وای میسته، یه بنیه کنار واحد سیار وای میسته، اونجا اتاق عملیاتی VAR یا VOR میشه و از دوربینای صدا سیما و دوربینای دیگه ای که میاد خودش نصب میکنه و از اون سیستم کمک داره ویدیویی استفاده.
چون من دیدم یه جلسه هم با دوستان صدا سیما هم داشتید در این باره.
بله بله بله.
خیلی خوب است که اگر این اتفاق بیفته که این اشتباهات و پنالتی های مشکوک و اینا رفت بشه. مون تا آقای
اجازه بدید آقای فادی عزیز جان، آقای حسین عسکری هم رو خط ارتباطی ما هستن، از پیشکسوتان عرصه قضاوت فوتبال و رئیس سابق کمیته داوران. آقای عسکری سلام و شبتون بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای هاشمی و آقای چی از عرض سلام دارم، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار هستیم. اگر در این خصوص نکته هست و میخواین مطلبی رو به عنوان مقدمه بیان بفرمایید، شما
من برای اطلاع شنوندگان شما باید عرض بکنم که ببینید این سیستم VAR دو بخشه، یه بخشش مربوط به تجهیزات میشه که طبیعتا باید اون تجهیزات تجهیزاتی باشه که بتونه این کار انجام بده، که خیلی هم حساسه. حالا آقای رفعتی توضیح دادن دنبالش هستن که چیز بکنن. یه بخشش هم مجوزشه یا اون لایسنسش.
بله.
که بورد بین‌المللی فوتبال که مرجع قانون‌گذاری در دنیا هست، هر فدراسیونی که بخواد از VAR استفاده بکنه باید درخواست بکنه، اونا یه پولی میگیرن و این مجوز رو صادر میکنن و تا اون مجوز صادر نشد، اگر که فدراسیونی استفاده بکنه، طبیعتا اگر که اونا متوجه بشن که متوجه میشن، چون دیگه الان همه چی به روزه دیگه، به ثانیه است، همه جا متوجه میشن، یقینا به اصطلاح برخورد خواهند کرد. و تا اونجا هم که من اطلاع دارم فدراسیون نامه نگاریشون کردن، منتها از جوابش اینا من اطلاعی ندارم.
بله
بله آقای عسکری، من خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالیم صدای شما رو میشنویم. من همین سوال برای من هست آقای عسکری. من میگم که حالا این سیستم بیاد در کشور ما، چرا فقط در بازی استقلال پرسپولیس استفاده بشه؟ خب چرا در بازی‌های دیگه استفاده نشه؟
یک بازی که نیست. اگر مجوز بدن، مجوزش هم سالیانه است. یعنی در سال شما درخواست میکنی برای یک فصلتون لایسنس میدن و اون حق به اصطلاح پخش و ورود بین المللی فوتبال از فدراسیون مربوطه میگیره، بعد مجوز. اینجوری نیستش که برای یک بازی باشه یا دو بازی باشه، اینجوری نیست.
والا آقای رفعتی عزیز اعلام کردن که در دربی در واقع ده اسفند قرار است که از وی آر استفاده شود. درست آقای رفعتی؟
فروردین.
ده فروردین باشه.
احتمال داره که نامه‌نگاری کردن به طور آزمایشی، شاید بخوان این کار انجام بدن که اونم با مجوز به اصطلاح برد بین‌المللی.
خب تصمیماتش تأثیر داره، یعنی مثلا ممکنه یکی گل بزنه اون یکی باطل کنه یا پنالتی بشه مثلا نشه.
حتی اگر که قرار باشه راه بیفته و به کار گرفته بشه، طبیعتاً یک قانونی داره. طبق اون قانون البته مثل ورزش‌های دیگه نیستش که مربی‌ها حق اعتراض داشته باشن. اون اتفاقی که رخ میده در 3-4 مورد بیشتر نیست، در توپایی که گل میشه یا گل نمیشه، حالا یا اشتباه یا درست باشه امکان داره تصمیم داور عوض شه. در مورد پنالتی، در مورد کارت قرمز، در مورد کارت زرد دومه، و یا در مورد بازیکنایی که تنبیه انضباطی میشن و داور دچار اشتباه میشه در شناسایی بازیکن، در بقیه موارد دیگه ورود پیدا نمی کنن. در آفسایدهای مهمیه که منجر به گل میشه یا چیز میشه، این در این جور موارد هست که اونم یه پروسه خیلی پیچیده‌ای داره که 3 تا حداقل داور هستن، 2 تا داور هستن، یک کمک داور در اون اتاق و بازی رو تعقیب میکنن. اگر چیزی مشاهده کردن که برخلاف رأی و تصمیم داور باشه، چهرون 3 نفر، 1 نفر داور اصلیه که اون ارتباط برقرار میکنه با داور و داور یا در توقف بازی یا بازی رو قطع میکنن و بررسی میکنن. داور میتونه به اصطلاح تصمیم اونها رو قبول بکنه یا اینکه نه بره چک بکنه. بعد نهایتاً خود داور هستش که تصمیم میگیره که تصمیمش رو عوض بکنه یا عوض نکنه.
آقای رفعتی عزیز، حالا ماجرای دربی ده فروردین چیست؟ یعنی به قول آقای عسکری تستیه یا واقعا باید استفاده کنه؟
خواهش من بنده عرض سلام دارم خدمت استاد عزیزم آقای عسکری. همونطور که ایشون فرمودن با مجوز برد بین‌المللی فوتبال به صورت آزمایشی اون بازیه، ولی اگه بخواد به طور کلی انجام بشه واسه یک سال لایسنسش رو به ما برد بین‌المللی فوتبال می‌فروشه و در تمام ورزشگاه، ولی ورزشگاهمون باید سه خصوصی سیستم پخش تلویزیونشون سازوکارش و ساختارش آماده کنه.
خب یعنی الان در دربی روز 10 فروردین دیگه تصمیماتی که وی ای آر گرفته میشه تأثیری بر قضاوت داور نخواهد داشت دیگه؟
چرا دیگه، مجوز میگیریم به صورت آنلاین استفاده.
خب برای یه بازی فقط؟
واسه اون بازی به صورت آزمایشی.
خب آخه وی ای آر باید برای همه بازی ها مگه نباید باشه؟
خیلی ببخش من خیلی سریع و دارم عرض میکنم خدمتون، آزمایشه اون بازی، فقط آزمایشه.
خب لاغه این آزمایشو در تبریز هم انجام بدید، در اصفهان هم انجام بدید.
هنوز ساختار تلویزیونش، ساختار پخش تلویزیونیش با وی ای آر همخونی نداره، به خاطر اینکه توی استادیوم آزادی تعداد دوربینا بیشتره.
و هزینه ای که آره آقای نوید مظفری من دیدم که برنامه تلویزیونی گفت 3 میلیون دلار هزینه.
نه اینطوری که نیست. 300 ببین این چیزی که من عرضم همین است که اطلاع ندارن، دوستان خواهشن بیان نکنن. 300 هزار دلار نرم افزار هوکای آلمانه که فروخته میشه به کشورها، ما اونو نمیخوایم استفاده کنیم.
نه تجهیزات تلویزیونی اینا رو میگفتن.
تجهیزات تلویزیونی خودمون داریم، تقسیمامون داره و اون شرکتایی که از این سیستم میخوایم استفاده کنیم خودشون میارن دوربین رو نصب کنن.
خب الان فصل بعد ما امیدوار باشیم کل لیگ وی آر باشه آقای رفعتی؟
ان شاء الله با برد بنانی فوتبال به نتیجه رسیدیم حتما.
بله آقای رفعتی، حالا یه سوال دیگه هم از محسن شما بپرسیم و اون هم استفاده از داوران پشت دروازه است. به نظر شما عملکرد داوران چطور بوده در رقابت لیگ برتر؟ مفید بوده؟
ما تازه شروع کردیم این مسئله رو، به خاطر اینکه وی آر را نمی‌افتاد تا شروع نیم فصل دوم، مجبور شدیم که از کمک داور پشت دروازه استفاده کنیم که تو چند مورد بسیار خوب بودن، ولی خب اشتباهاتی هم داشتن. ان شاءالله با کلاس‌های متفاوتی که می‌ذاریم، مختلفی که می‌ذاریم، اما پس دیروزم یک کلاس داشتیم با توسط آقای توپخدین مدرس برجسته فیفا، این مسئله رو آموزش دادن. حالا تو 21 هم دوباره کلاس داریم، مثل داورمون یک کلاس یه روزه داریم، اونجا هم فقط سیستم AAR یا همون کمک داوران پشت دروازه رو آموزش می‌دیم. ان شاءالله که روز به روز بهتر بشه، برای مصمن ثمر بودن.
بعد تشکر از شما آقای عسکری، صحبت پایین شما هم میشنویم.
آقای حسین عسکری، فقط باید یه مقدار تعامل داشته باشی، چون واقعا به تجهیزات خیلی حساسی و در حال حاضر خیلی از استودیوهای ما کشش و توانایی این نداره که تجهیزات رو آماده بکنن. امیدوارم که این کار را بیفته، چون به هر حال در اجرای قوانین خیلی کمک میکنه به داور، برای اینکه فوتبال امروز واقعا قضاوتش سخته، همونجور که فیفا و کشورهایی که صاحب فوتبال هم از نظر اقتصادی مشکلی ندارن هزینه های انگفتی رو میکنن، به خاطر اینکه واقعا از عهده یک انسان به عنوان داور بر نمیاد که اشتباه و حتی اشتباهات تأثیر گذار که نتیجه بازی رو تعیین میکنه نداشته باشن. به هر حال فوتبال الان دیگه صنعت شده دیگه، پول اون پول هم به هر حال اونایی که حمایت میکنن یا سرمایه گذاری میکنن میخوان پولاشون بیهوده هدر نره، نتیجه بگیرن. اینه که به اصطلاح کار پیچیده‌ایه. فقط من اینو بگم که برای این تجهیزات واقعا باید انقدر کامل باشه که مثل این کارشناسایی که الان تو تلویزیون انجام میشه نباید باشه، چون اینجا صحنه یه نامفهوم واضح نیست. بعد کارشناس هم میگه به نظر میرسه مثلا این توپ از خط رد شده، یا به نظر میرسه، همچین چیزی نیست. باید صحنه خیلی واضح باشه، فقط حدود 25 6 تا 30 تا دوربین میخواد که بتونه
با وضوح بالا منظورتونه. بله، خیلی متشکرم از شما آقای حسین عسکری، برای همین توی رفتی که در این گفتگو شرکت کردید و همراه ما بودید. آقای فادی، حالا شما که در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بودید، یکی از مباحثی که بیان شده بود این بود که خب کشور امارات میتونست که میزبان داوری ویدیویی باشه یا همون فناوری از ابتدای رقابت‌ها، به این علت که خب رقابت‌های جام باشگاه جهان هم به تازگی در اون کشور برگزار شده بود، ولی AFC از نظر نیروی انسانی یعنی داوران متخصص کمک داوری ویدیویی با محدودیت مواجه بود که از مرحله یک چهارم نهایی به بعد اضافه شد. یعنی همونطور که دوستان اشاره کردن، این فناوری نیاز به هماهنگی‌های زیاد و برنامه‌ریزی‌های خیلی دقیق داره.
بله، خدمت شما عرض شد که خانم آقای رفعتی و آقای عسکری فکر کنم جزء مشاوران دپارتمان هستن و در اون بازبینی کمیته‌ای دارن سه نفره با آقای قیاسی، و برای داورای پشت دروازه تونستن در واقع تامین هزینه بکنن، احتمالاً برای وی ای آر هم میتونن این کارو بکنن. ببینید، فشار زیاد بوده در چند وقت گذشته روی این مسئله داوری، تیم‌ها خیلی معترض بودن و همین عامل باعث شد که اسم وی ای آر بیاد وسط. یعنی بدون اینکه کارشناسی بشه که ما میتونیم، تجهیزاتشو داریم، شرایطشو داریم، وی ای آر اومد وسط و همه امیدوار شدن. بعد دیگه به همون ماجرای امیدواری همه افتادن پشت قضیه و تست شد و با تک دوربین و تک در واقع تک تلویزیون و اینها اومدن تست کردن، بعد دیدن نه نمیشه، فیفا ممکنه موافقت نکنه. بعد اومدن رفتن سیستمای نرم افزاری رو بررسی کردن، بعد دیدن که آقای رفعتی گفت رفتیم سراغ واحد سیار صدا سیما، و این خیلی خوب هست که بخواد وی آر راه اندازی بشه، منتها باید نیروی انسانیش تامین بشه، تجهیزاتش تامین بشه، همه اینا اتفاق بیفته، ورزشگاه هم زیر ساخت داشته. من خودم متوجه نشدم واقعا در دربی استقلال پرسپولیس در دهه فروردین در شهرآورد قراره که وی آر آزمایشی چیکار بکنه. یعنی در بازی همزمان اگه داور اگه وی آر نباشه، خب این بازی همون هفته است، شرایط برابره. واسه شما وی آر میگذاری، شرایط اون بازی نابرابر میشه دیگه. یعنی ممکنه استقلال یه گل بزنه یا پرسپولیس یه گل بزنه، وی آر کنسل کنه، لغو کنه.
بهتر این بود که مثلا در یه بازی دوستانه، مثلا تیم ملی ما بازی داشت با یه تیم دیگری در اون مسابقه، مثلا این فناوری اولین بار استفاده میشد که در نتیجه بازی هم خیلی تاثیرگذار نباشه احتمالا.
من الان واقعا نمیدونم، هنوزم آیه عسکری یه جوری غیر مستقیم که نسیخ خصوص زن کباب گفتن که آزمایشیه و تاثیر خواهد داشت، من متوجه نشدم. حالا شما متوجه شدید؟
ببینیم دیگه چه خواهد شد تا زمان برگزاری.
ولی به نظرم
شرایط نابرابر میکنه. اشاره کرد که آزمایشی خواهد بود
جفتشون، هم آقای عسکری هم آقای رفعتی، جفتشون گفتن که آزمایشیه، ولی شرایط برابر نیست. وی آر باید در همه بازی ها باشه، اگر هم نیست خب نباشه. حالا بالاخره الان مطمئن باشید همه تیم ها اعتراض میکنن اگر بدونن وی آر هست در اون بازی و تأثیر میگذاره. خب سپاهان، پدیده، تراکتور سازی اینا در کورسن، خب اونا بازی دارن همزمان یا در اون هفته، چرا اونا وی آر نداشته باشن؟
این هم سوال بسیار مهمی است. خیلی ممنون. اگر شما شنوندگان عزیز هم نقطه نظری دارید و میخواید در بحث استفاده از فناوری کمک داوری ویدیویی در فوتبال ایران سهیم باشید، از طریق سامان پیمکی 3900 با ما در ارتباط باشید. پیمک ها شما رو میخونیم و به اطلاع سایر عزیزان هم خواهیم رسوند. در زمانی که رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور تعطیل بود، باشگاه استقلال تهران یکی از باشگاه‌های پرطرفدار فوتبال ایران هم با حواشی و خبرهای زیاد مواجه شد. از آمدن آقای فرهاد مجیدی به عنوان مربی تیم فوتبال استقلال که از زمان آقای شفر بحثش در رسانه‌ها مطرح شده بود، تا تغییر در هیئت مدیره باشگاه استقلال، آمدن آقایان ماجدی و منزوی، بحث نقل و انتقالات باشگاه استقلال و به ویژه پاتوسی بازیکن تازه واردی هم که در بازی مقابل تیم پارس جنوبی جم بسیار خوش درخشید، تا اینکه آقای شفر بعضی اعتقاد دارن که آخرین فصل حضورش در تیم فوتبال استقلال هست.
بله، خب درباره ماجرای پاتوسی ایتون باشه در روز پیش صحبت کردیم، با اینکه هفته پیش بود صحبت کردیم
در ورزش ایران البته.
بله، و درباره ماجرای پاتوسی صحبت کرد من اندازه کافی. آقای معتمدشون عزیز و شنوندگان، این قانونی که هست در سازمان لیگ، گفتیم که قانون خوبی است برای جلوگیری از ورود بازیکنان بیکیفیت، برای جلوگیری از دلالیسم، برای جلوگیری از اینکه پرنده فروش بیاد تو فوتبال ما، بازیکن آفریقایی سطح پایین بیاد، بازیکن برزیلی درجه چندم بیاد. خیلی خوب، قانون خوبی است، ولی یه جاهایی باگ داره، یه جاهایی ایراد داره که باید برطرف بشه. خدا رو شکر آقای محمودزاده در سازمانی که اینو پذیرفته و اصلاحات رو انشالله به زودی اعمال میکنن. خب حالا پاتوسی که اومد، گفتن که اون بازیاش کم بوده، 9 بازی. حالا آقای فتیه میخواستیم صحبت کنیم با ایشون، موبایلشون
هماهنگی هم شما انجام دادید قبل از
فکر کنم. حالا روی آقای زاهری هم داره تلاش میکنه، امیدوارم که بیان آقای فتیه رو خط. حالا اگر نیومدن صحبتاشون رو ما قبلا شنیدیم. در نهایت اون فدراسیون قبلی که میشه آفریقای جنوبی، یه سری لیست بازیای پاتوسی رو فرستاد و که حالا دیدید لیستش هم دستی بود و اینها. حالا شیوه برگزاری اونم مثل ما نیست، شاید تایپ نمی‌کنن، دستیه. و در نهایت اون ماجرای 10 بازی و اینها جور شد که حالا قوانینشو گفتیم.
حالا بعضی اعتقاد دارن، میگن مثل اینکه از اینجا حالا رایزنی‌هایی شده که این براش ساخته شده برای پاتوسی. بعضی گفتن، نمیدونم.
ببینید، این بازیکن کیفیتش در زمین ثابت کرد،
حداقل در بازی اول
کیروشستانی در کیفیتش رو ثابت کرده در زمین. و این بازیکنانی که حالا ما میگفتیم، یعنی ما که نه، یعنی منظور قوانین ما میگفتن که بی‌کیفیتن و ممکن خوب نباشن، ثابت کردن. بعضی اونایی که موارد دیگه ای داشتیم که مثل آقای نویمایر، مثل آقای الهاجی گرو،
مثل بودیمیر،
حالا بودیمیر که تازه اومده، یا اوکراینیای پرسپولیس، یا حالا بازیکنای دیگه که اونا که به قول معروف
پرتغالی های تراکتور سازی،
اونها که مثلا این قوانین رو داشتن اومدن و دیدین بی کیفیتن. پس اینجا معلومه که قانون یه جایی باید درست بشه. بعد قضیه ITC پیش اومد. حالا درباره ITC خیلی هم جنجال شد و ITC یک مقوله، حالا فوتبال آقای معتمد هاشمی مدرن شده، مفاهیم جدیدش، مفاهیمی که با باید برای افکار عمومی، برای مدیران، برای خود ما رسانه‌ای‌ها و همه جا بیفته. ITC یعنی مجوز بازی. مجوز بازی که صادر میشه، این مجوز رو در واقع سیستم به نام TMS که در واقع بازیکن‌ها بین فدراسیون‌ها مبادله میشن بین کشورها ایجاد میکنه. به این صورت که اگر آقای احسان زاری یک بازیکن خوب هست در یک کشوری، تهیه کننده خوب برنامه، بله، اگر بخواد بیاد در تیم شما بازی کنه، بایستی در سیستم TMS درخواست بده. این درخواست